ختم نمیشه. این مسئله رابطه دوسویه است، یعنی احساسات شما هم میتونن افکاری رو که به ذهنتون خطور میکنه کنترل کنند و آسیب پذیری شما رو افزایش بدن که در نتیجه شما باز افکار منفی و خودسرزنشگری بیشتر رو تجربه خواهید کرد. زمانی که حالمون خوب نیست، متفاوت فکر کردن کار دشواریه. حتی وقتی میدونیم الگوهای فکری ما کمک به بهتر شدن اوضاع نمی‌کنن، بنابراین متفاوت فکر کردن یگانه پاسخ ممکن نیست. نحوه تفکر ما اصل ماجرا نیست. کارهایی که می‌کنیم و قصور در انجام کارهایی که باید انجام بدیم هم بر روحیه‌مون تأثیر می‌ذارن. وقتی احساس ناراحتی میکنید، فقط دلتون میخواد خودتون رو از چشم دیگران پنهان کنید. در واقع تمایلی ندارید که هیچ کدوم از کارهایی که ازش لذت میبرید رو انجام بدید. به همین دلیل هم کار و کنار گذاشتن طولانی مدت اون کارها باعث میشه که اوضاع احساساتتون به مراتب بدتر بشه. متاسفانه این چرخه تکرار در مورد وضعیت جسمانی ما هم صدق میکنه. در نتیجه ورزش کردن آخرین کاریه که میخواین انجام بدید. اجتناب از ورزش حاصلی جز رغبت و بیحالی نداره. با کاهش سطح انرژی شما احتمال ورزش کردنتون و به موازات اون سطح خلق و خوتون هم کاهش پیدا میکنه. بدخلقی شما رو به انجام کارهایی وامی داره که شرایط روحیه شما رو خرابتر میکنند. این موضوع رو گفتم تا به این نکته برسم. نوسانات خلقی امری طبیعیه. هیچ کسی همیشه خوشحال نیست، اما قرار هم نیست به ناچار تحت فرمان این تغییرات باشیم. راهکارهای وجود دارن که میتونیم از اونها کمک بگیریم. هر موقعیت از زندگی رو میشه به جنبه‌های مختلفی تقسیم کرد. همه این موارد در هم تأثیر میذارن و به ما نشون میدن که چگونه در چرخه نزولی بدخلقی و یا حتی افسردگی گرفتار میشیم. قسمتی که در کتابیوم امروز براتون خوندم از کتاب چرا تا به حال کسی اینها رو به من نگفته بود به نویسندگی جولی اسمیت بود. هدف این کتاب درک راه‌های متعدد برای کنترل احساساتتونه که در نتیجه به سلامت روان شما قدرت بیشتری میده. همه اینا برای اینه که ما تا حدودی عملکرد ذهنمون رو بهتر بشناسیم و راهبردهای مفیدی برای سر و سامون دادن به احساساتمون در دست داشته باشیم. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید. از رادیو جوان ادامه گفتگوی ما در پرونده ویژه امروز با خانم صدیقه یزدانی راد، مدیر محترم موزه ملی برق همچنان ادامه داره. احسان
سیاهشان، حالا جالبه که نمیدونم میدونی یا نه، آزمایش رو انجام میدادن سالها پیش، چند دهه قبل، روی قورباغه و بعد متوجه میشن که قورباغه‌ای که مرده، یعنی توی آزمایشگاه حالا کشتنش،
ای بابا چرا کشتن،
ناگهان یه دفعه پاشو جمع میکنه قورباغه، یه دفعه پاشو جمع میکنه.
چرا؟
یه وسیله ظاهرا برخورد میکنه به پای قورباغه و قورباغه که مرده بوده او پاشو جمع میکنه و بعد متوجه میشن که در بدن موجودات زنده یه جریان ضعیف الکتریسیته برقراره، وجود داره. آه. و وقتی اون موجود حالا میمیره، چند دقیقه بعدش دیگه اون جریان کامل قطع میشه و اون جریان الکترولیت که داخل بدن هست
برق کشیده
و متوجه میشن که در واقع بدن ما هم این جریان هستش. حالا خانم یزدانی، شما به تاریخچه حالا روشنایی در ایران خودمون اشاره کردید و گفتید که از دو قرن قبل از میلاد مسیح ایرانی ها ابزارهایی رو ساخته بودند که ایجاد روشنایی بخواد براشون بکنه. ظاهرا از زغال سنگ هم استفاده می شده توی این حالا دستگاه هایی که می ساختن، درسته؟ جریانش چیه؟
بله درسته. حالا اگه اشاره بکنیم به تاریخ، باز برگردیم به تاریخ، ویلیام مرداک نخستین بار زغال سنگ رو برای روشنایی به کار میبره.
یعنی آتیش باش روشن کردن یا نه یه جریان الکتریکی درست شده؟
اختراعش جوریه که یعنی در با استعمال گاز به منظور روشنایی تو خونه ها و خیابون ها، یک توری پارچه‌ای رو که نازک بود و مثل پارچه تنظیف
از جنس ابریشم
رو سطحش رو، حالا اشاره شده که شبیه پارچه تنظیف و روی این سطح پارچه رو دو عنصر کمیاب میپوشوندن. وقتی گاز در این اکسیدا میسوخت از توری با نوری به رنگ سفید میدرخشید،
مثل چراغ
زنبوری بود.
ما خودمون هم زمان قدیم استفاده میکنیم، حالا سن شما رو نمیدونم چقدر، ولی من یادم بچه بودیم برق میرفت چراغ زنبوری بود که اتفاقا توش نفت میریختن، یه تلمبه‌ای بود میزدن و اینا، انگار که مثلا هوا ایجاد میشد، این اسپری میشد شاید.
درسته.
به نوعی
این تلمبه داشت که با شدت نفت رو تزریق میکرد توی توری. آها. که صدای وزوزی هم میداد.
به خاطر همین
بهش میگفتن چراغ زنبوری.
نمونه... بیشتر شبیه ارواح بود، ما بچه بودیم
آره
این صدا این شکلی میداد. حالا شاید چراغ زنبوریمون خراب بوده، قلابی بوده، نمیدونم، ولی پس به خاطر همین بهش میگفتن چراغ زنبوری.
بله.
تو ایران به چه صورت بوده؟
تو ایران هم اینا خیلی متداول شد اتفاقا، که در واقع بیشتر از کشور روسیه وارد ایران میشد این مدل چراغ‌های زنبوری، که ما نمونهش حتی توی موزمون هم داریم. بعد از اون تقریبا 1821 میلادی باز میشل فارادی میاد با عبور دادن آهن ربایی از بین یک سیم پیچ، یه حلقه هادی، متوجه جریان الکتریسیته میشه تو این در واقع پیچک. قوانین الکترومغناطیس که الان به عنوان معادلات ماکسول میشناسیم از همون زمان در واقع رقم میخوره.
خیلی دنیای گسترده و پیچیده‌ای هست این دنیای برق، و انقدر الان گسترده شده که مثلا ما شاخه الکترونیک داریم، برق قدرت داریم که حالا تو میخواست صنعتی و تو ولتاژ بالا کار میکنن.
برق قدرت خوشم میاد.
آره.
معلومه قویه ها.
قویه. و رشته برق، حالا گرایش مخابرات داریم، برق گرایش اگه اشتباه نکنم میدان داریم.
به هر حال موضوع مهمیه،
خیلی گسترده و فنیه.
داستان زندگی بشر با برق، جریان الکتریسیته دگرگون شده و انقلابی درش رخ داده. خانم یزدانی، به عنوان آخرین پرسش، فکر کنید اون چیزی که لازمه ما قبل از اینکه بیایم موزه ملی برق رو ببینیم، بدونیم، ذهنیتمون آماده باشه برای اینکه بیایم خدمت شما و اونجا این اشیای گرانبهای موزه ای رو ببینیم، چه چیزی هست که لازمه ما حواسمون بهش باشه و بعد بیایم اونجا از نزدیک این مسیر، این تایملاین به قول فرنگی یا این سیر توسعه برق رو بتونیم دریابیم، چه چیزی لازمه بدونیم؟
از موزه برق اگه بخوام براتون بگم که خود این موزه بنای تاریخیه که متعلق به یک کارخانه قدیمیه که تو شهر تهران ساخته شد. البته نمیشه گفت این اولین کارخانه برقه، اما یکی از نیروگاه‌های دولتی قدیمی شهر تهرانه. ما اولین کارخانه برق رو اگه بخوایم بدونیم کجا تأسیس شده، خیابان چراغ برق بود. که در دوره مدرن
اسمش معلومه دیگه، چراغ برق.
اسم خیابان چراغ برق رو همه میشناسن، اما الان بهش میگن امیرکبیر و خیلی هم عوض شده شکل و شمایل اون خیابون. تأسیس شده
کجا میشه؟
از میدون امام خمینی به سمت در واقع خیابون ری، درسته؟
به سمت ملت یا بهارستان.
آره. به سمت بهارستان.
بله.
میره
خیابون امیرکبیر.
اونجا چراغ برق میگفتن.
الان اونجا لوازم خودرو خرید و فروش میشه.
اونم بورس لوازم یدکی.
یه جایی که اینقدر وجاهت تاریخی داره.
آره.
به جایی که شبیه اون دورانش میشه که اولین جایی که برق اومده و اینها. برق به معنای اینه که برق اومده یا لامپ اومده، تیر برق اومده، چیش چرا بهش میگن
برق شهری بود؟ یعنی آها. اولین انتقال برق شهری، کارخانه برق شهری اونجا بنا شد که یه تاجر ایرانی به نام حاج حسین امین‌الزر مولدای برق خریداری میکنه، اونجا نصب میکنه.
یعنی ما از انتهای خیابون امین حضور به سمت چپ که میچیم میخوایم بیایم سمت میدان امام خمینی، اون حد فاصله رو میگه خیابون امین کبیر
بله.
که خیابون چراغ برق سابق بوده. و موزه شما الان سمت میدان شهدا است،
اونجا اولین کارخانه های دولتی تاسیس میشه. یعنی ابتدا برق به صورت خصوصی بود ولی بعد به صورت دولتی میشه. یعنی از 1316 دیگه برق دولتی
یعنی
رو ما تو میدان
برق میگرفت.
خب زمانی که برق خصوصی رو اندازه میشه، برق امین‌الزر تقریبا 1284، متمولین شهر بیشتر میتونستن از برق استفاده بکنن چون برق کالای خیلی گران قیمتی بود. و اگر بخوایم بگیم که کی اولین مولد برق وارد ایران شد، باز بهتر اشاره بکنم به این که حدود 5 سال بعد از اختراع لامپ توسط ادیسون در دربار ناصرالدین شاه هم روشنایی با لامپ صورت میگیره، که یعنی اولین مولد برق رو زمان ناصرالدین شاه تقریبا سال 1264 بله اولین مولد برق رو در تکیه دولت روشن میکنن. خب میدونیم که خیلی چیزا اون زمان هر چیزی که میومد انحصار به دربار داشت دیگه، به هر حال این یه چیز طبیعی بود. و بعد از اون چندین سال بعد یعنی 1284 هم که برق شهری در تهران راه اندازی میشه در دوره مظفرالدین شاه. خب حالا باز به موزه برق اگه بخوام بپردازیم، این یکی از اون کارخانه‌های دولتیه که تو شهر تهران تأسیس شد تو مجموعه محوطه میدان شهدا. ما 4 تا نیروگاه داشتیم که یکی از این نیروگاه‌ها رو اومدن تبدیل به موزه کردن، البته بعد از اینکه خاموش شد، یعنی چون تو بافت شهری واقع شد و اطراف مسکونی شد ناچار شدن اینها رو تعطیل کنن به خاطر آلودگی زیادش و پایین بودن راندمان کاری، که تقریبا از سال 69 به این فکر میفتن اینجا رو تأسیس به عنوان موزه تغییر کاربری بدن.
الان بیاییم اونجا در واقع همین ساختار نیروگاه اولیه رو میتونیم ببینیم و نظریم چه شکلی بوده، با چی درست میکردن برق رو، یعنی سوختی مصرف میشده که باش مثلا توربینی میچرخیده و بعد برق درست میشده، چی جوری بوده خانم یزدانی؟
اصلا بنای موزه همطور که عرض کردم متعلق به نیروگاهه، یعنی شما اول از یک واحد نیروگاه بخاری بازدید میکنید، قسمت‌های مختلفش رو میبینید، حتی درون دیگه بخار رو میتونید از نزدیک ببینید، در حالی که شما یه نیروگاه زنده رو نمیتونید به راحتی بازدید بکنید، ولی اونجا خیلی راحت با خیال راحت میتونید گشت بزنید، قسمت‌های مختلفش رو ببینید و با روند تولید برق آشنا میشین. ضمن اینکه تو طبقات موزه از اشیایی که راجع به صنعت برق بازدید میکنید، ما اومدیم سیر تکامل روشنایی رو از قدیم که اصلا انسان نخواستین از چه چیزی استفاده میکرد برای روشنایی به نمایش گذاشتیم، تا ابزارها و تجهیزاتی که امروز هنوز تو صنعت برق داره استفاده میشه.
تیربرق‌های قدیم بود و شاید چوبی بودن، یه استوانه چوبی. اونجا نمونه شو دارید شما از این تیربرق‌های چوبی رو؟
نمونه تیر چوبی رو نداریم، نه، چون
خودی که خاطرتون هست.
بله، اون تیرها رو در واقع به روغن آغشته میکردن، بله، که شلمان بهش میگن که بتونه در مقابل رطوبت و گرما مقاومت داشته باشه.
هنوزم وقتی میریم جاده مثلا هراز و اینا رو میریم، یه جاهایی تیرای هنوز هستش، تیرای برق قدیمی هست که دو تا رشته برق بهش و دو تا سیم بهش وصله دیگه.
بلیط موزه چند قیمتش الان خانم یزدانی؟
خوشبختانه اینو بهتون بگم که فعلا به صورت رایگانه،
یعنی خوب.
من اومدم بگم که شنونده های برنامه رادیوم اگر که مراجعه کردن و گفتن که ما از برنامه رادیوم داریم میایم، یه تخفیف براشون قابل بشه.
چرا همچی کاری بکنیم؟ ما باشگاه دانشمندان جوان،
بله،
مجموعی از اعضایمون هستن که میتونن شنونده های رادیو من ملحق بشن به این باشگاه.
حالا شنونده های اون باشگاه بیان به رادیو ملحق شن فکر کنم بهتر باشه.
دست جمعی قرار میذاریم میریم موزه، بریم موزه برق ببینیم.
آره، یه روزی رو مشخص بکنیم.
آره خانم یزدانی، ما بیایم اشکال نداره. چند نفر میتونیم بیاریم؟
ظرفیت چقدر؟
ما معمولا
70 نفر 100 نفر چقدر؟
نه دیگه به این
زیاد میشه.
فضای موزه
یه جمع 50 نفره بیاین خوبه.
یه اون افراد باشه. یعنی ما حدوداً میگیم 20 نفر دیگه
20 نفر میاد باشه. 20 نفر از اعضای باشگاه دانشمندان جوان رو برمی‌داریم با هم دیگه میریم. حالا که گفتید ببخشید، گفتید بلیتش هم مجانی، اینا پذیرایی هم داره خانم یزدانی؟
یه کیک و آب میوه بهشون بدیم خانم یزدانی.
خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. ما خودمون از اون مهمونایی هستیم که میرن
مهمونی بریم با خودمون.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. بخشید دیگه میگن که تعارف اومد نیامد داره دیگه، وقتی شما به ما گفتید بیاین ما میایم دیگه. ما لشکرکشی دو تا برنامه پر مخاطب شبکه جوان رو خواهیم داشت، رادیوم و باشگاه دانشمندان جوان، میریم همه دست جمعی برای بازدید از موزه برق
بریم لذت ببریم،
بعدم میریم موزه پست. اصلا این کار انجام بدیم، چرا موزه گردی نکنیم؟
دو تا موزه رو میریم موزه، سه تا موزه رو بریم بازدید کنیم
دیگه. اول میریم موزه برق، بعد میریم موزه مخابرات، بعد موزه ملی. اصلا کلی موزه داریم ما. آره، بخوایم بریم با هم دیگه.
آره خب، سه تا موزه خوبه دیگه، بریم بازدید کنیم.
چرا سه تا بیشتر؟
توی روز
توی روز نمیشه. نه
سه تا موزه نمیشه توی روز.
آقا برای چی هر روز یه دونه موزه میریم؟ ماهی یه موزه میریم میبینیم دیگه.
خیلی هم خوب.
برای شما هم گزارش میدیم اونجا چه خبره. متشکرم از شما خانم صدیقه یزدانی راد، مدیر محترم موزه ملی برق در رادیوم امروز. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
یه لحظه چی؟ اون واژه قرارش واژهای غریب و نامعنوس رو من معادل فارسی میگم. در عین خانم صحبتشون خانم یزدانی اشاره به کانتاکت کردن که بین ادیسون و تسلا کانتاکت پیش اومد، تعامل ناخوشایند نه تعارض بینشون پیش اومد دیگه، حالا به مشکل خوردن،
به مشکل بخورد.
آره دعواشون به مشکل برخوردن.
آره دیگه، آره. بینشون
دوچار اختلاف نظر شدن. آها نه دقیقاً این درست‌تره،
اختلاف نظر شدن،
اختلاف نظر پیدا کردن با هم.
بسیار خوب، متشکرم و روز روزگار بر شما خوش.
من یه طبیعت گردم، معلومه که صبح میرسم به مقصد حسابی گرستم و دلم یه صبحونه یه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
تازه
زندگی میشه هر روز با تیه خاطره، با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره. تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانیه ها، با چشم بسته دنبالت هر جایی که بگی میام. هر روز یه ستازی از تو به سمت من میاد، حسی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد. حضور پررنگ تو رو میشه ببینم همیشه، با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه.
سلام، لحظه هاتون زیبا، حستون تازه.
امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشقت دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش درفت برمیگردم دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه ی قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم میخوام دورت بگردم، من دورت بگردم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشقت دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیشه نرفت برمیگردم دورت بگردم. هرچه بری سختم بی تو دلشوره دارم همه جوره بیقرارم این چشا جار میزنم بهت علاقه دادم نمیشه برون نیارم من که واسه تو یکی کم نمیذارم امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم عشقت دلم رو گرفت چشمات شبم رو گرفت میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم از پیشه طرف برمیگردم دورت بگردم چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم با تو عاشقی کردم میخوام دورت بگردم من دورت بگردم میخوام دورت بگردم.
سلام، من مجید رضازاده هستم، خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آهنگای منو از برنامه حس تازه رادیو جوان میشنوید.
شب از راه میرسه ستاره ها که میشکفن حریر عشق میکشی رو تن تنهایی من شهر سکوت و با نگات یه تن ویرون میکنی این از غزل افتاده رو ترانه بارون میکنی تو باب سبز چشم تو گل میکنم ترانه ها میشکنه با حضور تو سکوت سنگین صدا صدای جادوی تو بال پریدنم میشه چشات دلیل آخره ستاره چیدنم میشه عشقی پکی چکسن منیم تحجه جانما سرسیز شهر باخشمن تحجه ویران درسن او غزلدن ایرلان ماهنا مهمان درسن بیا دوباره با نگات ترانه ها متازه کن با سایه بون آسمون جهانم رو اندازه کن از عشق قصه ای بگو از زندگی حرفی بزن گمراه کن فاصله رو خودی بزن به سمت من
نمیشه این عوض نمیشه.
حس تازه برای داشتن حال خوب شما را همراهی میکنه.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
به نام خدای بزرگ. سلام به مردم عزیز و شریف ایران.
یکی از همین هموطنان نازنین چه تجربه خودشون رو معرفی کنم و بعد من سوالام بپرسم.
خانم بفرمایید که نسبتها چطوره؟
نوبتی هم باشه، نوبت خانواده هاست، نوجوانا، آقا پسرا، دختر خانوما.
فکر میکنید چه ابعادی، چه چیزهایی باید مورد توجه یک خبرنگار قرار بگیره؟
چقدر زمان میبره؟
وقت بخیر خدمت شما میگم. ممنون هستم با من همراه هستید.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همکاران بزرگوارم در پخش رادیو جوان و همچنین شما دوستان شنوندهی که در این لحظه شنوندهی پخش گزارشی من هستید از محل برگزاری نشست خبری جناب آقای دکتر طهانظیف، سخنگوی محترم شورای نگهبان که در محل شورای نگهبان با حضور اعصاب رسانه برگزار شد. دوستان میخوایم صحبت داشته باشیم با جناب آقای دکتر طهانظیف در خصوص موضوع‌گیری شورای نگهبان در خصوص موضوع جبهه مقاومت و مبارزه رزمندگان حماس و جبهه حزب الله و اتفاقاتی که جدیداً و اخیراً در منطقه داره میفته. آقای دکتر خدمت شما سلام می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. صحبتتون رو می‌شنوم، چه موضوعی خواهید داشت و ارزیابیتون از این اتفاقات چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. بله، خب این روزها شاهد حملات سبوعانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع و غیر نظامی غزه هستیم. فجایعی که با تمام محدودیت هایی که برای رسانه ها ایجاد میشه ولی به گوش همه مردم دنیا، به گوش و نگاه مردم آزاده جهان میرسه. طبیعتا همیشه حق بر باطل، خون بر شمشیر پیروز هست. این مسیر ادامه داره. این روزها اینو میبینیم که اتفاقا به خاطر بیتوجهی دولتها و مجامع بین المللی بسیاری از حقوق اولیه انسانها داره زیر پا گذاشته میشه و کسی هم دم بر نمیاره. ولی عرض کردم مسیر نهایی، مسیر مقاومت ادامه داره. این روزها شاهد به شهادت رسیدن بسیاری از فرماندهان، سرداران مقاومت هستیم. همین دیروز خبر شهادت یحیی سنوار، فرمانده رشید و مقاوم حماس بودیم که شاید همه غمگین و محزون شدن، ولی اون صحنه ای که مخابره شد به دنیا صحنه رشادت بود، صحنه مقاومت ولو با دست خالی بود. اینکه این عزیزان تا آخرین نفس به رشادت هاشون ادامه میدن و این مسیر ادامه پیدا میکنه و اتفاقا ممکنه یک فرماندهی بالاخره به شهادت برسه، از میان ما بره، ولی این مسیر ادامه داره. یحیی سنوارها، هنیه ها، سید حسن نصرالله ها جای او رو خواهند گرفت. این پرچم بر زمین نمیمونه، این علم بر زمین نمیمونه و انشالله پرقدرت تر با انگیزه بیشتر این مسیر ادامه خواهد داد. این مسیر انتهاش روشنه، انتهاش پیروزیه، حق بر باطل هست و با رفتن این فرماندهان و سربازان و سرداران البته خللی در این مسیر انشالله ایجاد نخواهد شد. این مسیر ادامه داره و طبیعتاً خب دشمن زبونی هست، دشمن خاری هست. با این اقدامات دنبال اینه که اون ضعف خودش رو پنهان بکنه، لذا در پس هر تروری دنبال یک ترور دیگری خواهد بود. ولی خودش هم میدونه که اینها صرفاً ظاهرسازیست و این جریان که جریان مقاومت هست و این مردم که مردم مقاومتی هستن قرار نیست صحنه رو خالی بکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر طهانظیف، ممنون در گفتگو با من شرکت کردیم. متشکرم آقای دکتر.
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
رادیو جوان.